درود بر شما وطن گرامی، تشکر میکنم از فرزین دوست عزیزم چنین موسیقی زیبا و دلاویز ایرانی فرستاده بودن. خطا نکنم از این بالا بشنیدم نه استاد حسن کسایی، استاد بی نظیر ما، و سپاسگزاری میکنم از دوست محترمی که یک سیدی از کارهای استاد بزرگ ما کسایی برای ما فرستادن. و این سنتور ورزنده هم حال هوایی دارد واقعا، یعنی فضای ایرانی بارها از کردن خدمتون. این موسیقی ملتی رو ارائه کردن، این به تکنیکش نیست که حالا شما تکنیکتون چی هست، اینا رو بریزیم دور ببینید چه فضایی، آتلوکش به قول فرنگی ها فضا چی هست، ملودی ها چه اصالتی دارند، آیا بیان احوال اون ملت رو میکند یا نه. تصویرم این قضیه تکنیک حالا به مالت اینها بذاریم ریزه فرمایی که ما امروز در ادامه مغلطه بکولم که به معنی چماغ هست، مغلطه جدید خدمت معرفی کنیم. این عد بکولم یعنی به سوی چماغ، یعنی با ایجاد رعب و ترس و وحشت و اختناق عرض میکنم ما علیه یک استدلال قیام کنیم و عرض کنم که این رو عد بکولم به زبان لاتین، چون همه این علوم این اروپا به زبان لاتین بیان میشد تا حدود 60-70 سال پیش، باید شما حتما لاتین میدانستید، اینا بعد دست رفته این لاتین رو برداشتن. اینا بکولم یعنی چماق. همین داستانی که در کشور ما هست عرض میکنم که این مستبدان با همین مغلطه و ایجاد رعب که خودش یک مغلطه است، ایجاد وحشت و چیز در قابل بیان مغلطه است که ما بترسیم، از چماقی بترسیم و عرض میشود که بیان خود رو کوتاه کنیم یا قطع کنیم یا اصلا خاموش بمانیم. این چماق حاکم بوده است بر این سرزمین و عرض میکنن که به خصوص در این 1500 سال که این تلیعه اسم مبارک اسلام ظاهر شد، ما به دو مغلطه عرض میکنم و به دو گرفتاری دوچار آمدیم. یکی استبدادی بوده است، خب این آمدن در اینها مردمان وحشی و نیمه وحشی قبایل آمدن، و استبداد تاریک دینی، یعنی وقتی بر فضای اندیشه این قضای قالب های دین حاکم شد، اون جامعه که به جایی نمیرسد، آزاد اندیشین از ترس اختناق و این عرض میکنم قربانیان به کولم که همین چماق باشد بسیار بودن در این تاریخ، از ابن مقفع آغاز میشه، این القضاعت حلاج، اینا رو همه میشناسیم، گفتیم بارها، و چه مایه دانشمندان رو کشتن با همین مغلطه چماق. عرض بشود که داستانش بسیار است، تا آخریش هم که عرض کنم که همین کسانیست که در جمهوری اسلامی از بچه های ایران به خاطر بیانشون کشتن، به دار کشیدن، در زندان‌های رژیم جنایتگران رژیم عرض می‌کنم مثل اون سعید محسنی نائینی که البته گویا نائینی هم نبود، اینها چه استادی بود در شکنجه، میومد میگفت بکشید، در بین مردم بزنید، سر ببرید، در زندان‌ها تدریس می‌کرد. یک روز بطور مفصل صحبت می‌کنم و از شبت که سرداران این اسلام عزیز در زندان با اون شلاق‌های مخصوصی که در فرنگ ساخته شده بود، اینها زهرا زهرا، هر شلاقی که پیکر جوان ایرانی و زهرا علی حسین، اینها هر صورتی با این داستان مسخره و با این داستان جنایت‌آمیز خفه کردن و این فضا رو بستن. این است که چیز گوش نکرد. آن میشه باید یک ملت بیداری و هوشیار قدیم یه اندیشمند نداشته باشه، مویستن راه رو بستن به محض این که این مشروط آمدنده که فضای باز شد. این عرض میکنم سرسپردگان اسلام مثل این حسین نصر، این هم سروش و این دار و دسته و اون شریعتی و از اون خمینی و اینا آمدن، اینا عرض میکنم اینا رو هم قطع کردن و مستبدین محلی هم که همین پادشاهان بودن و ذل الله، اینا آمدن و خفه کردن، نگذاشتن ما رشد کنیم. آقا اگه در جامعه ای فضای داد و ستد نباشه، بیان آزاد، کسی اندیشش نتبرده، به کجا قراره برسه؟ باری عد بکولم، این بکولم یعنی چماق. عرض کردن عضو جنسی، عرض شد که این پستاندارا که استخوانیست به اون میگن بکولم، بعد این تشبیه شده است به چماق. بعد مغلطه‌ای هست عرض میشود که تشبث به عتیق، انتیک تام، انتیک انتیک یعنی قدیمی. اینها این مغلطه است که هر چه پیر است خوب است و شیوه هایی که در قدیم آمده است اونا بهترین هستند و عزم میکنن که یک نوع ارتجاع هست در واقع. یعنی ما گمان میکنیم چون در قدیم بودن بسیار خوب بودن اینها، غافل از آن هستیم که وقتی ما میگوییم که فرض و فرمایید حکمت ابن سینا که در هزار سال پیش بوده است، یک پزشک امروزین هزار سال پیرتر از ابن سینا است، نه جوانتر، چون تجربه پزشکی هزار سال اضافه شده و زمان گذشته و علم پزشکی پیر شده، در حقیقت مجرب شده و پخته شده. این است که اگر ما یک دانشمند قرن 18 رو بیاوریم با دانشمند امروزین، دانشمند امروزین 200 سال پیرتر هست به لحاظ تجربی. خمینی که آمده گفته بود، آقای دکتر تواسمی گفتن که آقا گفته است این طب ابن سینا را زنده کن. آقا ابن سینا اگر امروز زنده بود نبض مریضی رو میگرفت حتما زندانش میکردن، چون صلاحیت نداره ابن سینا امروز یا نسخه نویسی بکند نمیدونم برای بیمار. اینها چیزای قدیمی بودن در روزگار خود، اینها مردم نابغه‌ای بودن، عرض میکنن که اینها علوم رو غافل سالار بودن، اما اینها قدیمی هستن. خود این داستان دین هم همین هست، داستان دین هم همین است. آقا مردمان نادان بودن، جاهل بودن، پیغمبراشون نادان بودن، اصحاب پیغمبرانشون نادان بودن، اینا دنیای قدیمی جاهلانه ای بودن و یه چیزایی میگفتن، قالب بندی کردن. اینها در حقیقت این استفاده از این مغلطه که هرچه قدیم بوده است درست بوده است نمیدونم چی بوده، خدا و تعالی و تعالی الله و ما این همه مهملات زبانی چه لوح محفوظی که عقب افتاده است. آقا این دیگه داستان عقب افتاده است، باید گذاشت کنار بذاریم در حیطه عرض میکنم اخلاق شخصی یا در حیطه ایمان و در حیطه اعتقاد، نه اینکه اینا رو حاکم کنیم. اینها رو این عرض شد که در جامعه و خوشبختانه در مغزمی مغالطات شناسایی شده، تدریس شده، کتاب نوشته شده. یا باید جری برنتام هست، متفکر انگلیسی، این آمده و ارز کنم که مغالطات سیاسی رو دفتر کرده، یک دفتری ساخته بنا مغالطات سیاسی. بنابراین کسانی که ایران در این رشته ها کار میکنن این مغالطات رو میشناسن، نه مغلطه میکنن نه مغلطه حاضرن بشته و مردم هم فهمیدن اینها. اما در این که شما کشورهای جوامع پریشان مثل جامعه خودمان اینها، کافی است که یک آخوند برود در دهی سر یک منبری جایی چندین هزار نفر رو با دو سه مغلطه دنبال خودش میکشن، بلکه که بدونی که فکر کنن، چون عرض کنم که این گونه اعتقادات اینها یعنی اجاره دادن بالاخانه فکر. عرض کردم اصلا داستان نبوت یک مغلطه است، یعنی کسی دیگه یکی بخواهد عقل خود رو، عقل ناقص یک نفری خود رو بر تاریخ تحمیل بکند، یعنی عقل خود رو عقل جمعی بکند در جامعه جاری بکند در طول تاریخ، طول عرض تاریخ. من از جانب خدا آمدم، خدا دیشب آمده بود اینا میگفت که بله اینا شما راست میگویید، دیگران همه دروغ میگن، هر کی مخالف شماست بریزید بکشید. خواب دیدم من، با کجا فهم خواب تو درسته، چی میگی مردم ما؟ خب پس تشبث به عرض میشود که امر قدیم که انتیک شده اون اندیشه، این یک مغالطه است و بسیاری فرض کنید که اینا محافظه کاران هستن در هر جامعه ای که اینا معتقد هستن به نگهداری سنت ها و این آداب و سنن. عرض می شود که معمولا یک بندی است در دست و پای انسان، باید خوبتش رو باید کاملا اصلا جدا کرده اینها، ببینیم چه چیزی مانع ترقی و پیشرفت و تعالی انسان هست، نه که هر چیز چون قدیم هست خیلی خوب. ملاحظه می کنید که کار ما با مغلطه است از وام تا شا، یعنی هرچی می شنویم از دولت، هرچی می خوانیم در تاریخ، هرچی می خوانیم در دین، هرچی می خوانیم در ببینم چیز مذهب، این هم مغالطاته و چون مغالطات هست به هیچ جا راهبر نبوده است، یعنی از زمینه همین عرض کنند که مسیحیت، از زمینه همین اسلام، از زمینه فکر نکنید این چیز رو بخونید این تورات رو، آقا پر مغلطه است از ابتدا تا آخرش، من ارتجاعی تر نشدم این تورات باشه. اینا علم نیست، اینها سخنان، یعنی در همین داستان آدم و حوا و اینها که این خلق کرده بود تو بهشت و نمیان بازی بخور از اون نخور، از ابتدا تا اتانه کنیم 27-28 جور مغلطه عجیب غریب و دروغای در هم و نمیدونم تضادهای وحشتناک و اینها قضایایی نیست که بشه با اینها حکومت کرد، قضایایی نیست که بشه اینها با اینها قانون نوشت و بر جامعه حاکم کرد و به جای راه. اگه این کار بود یهودی این کار میکردن. آقا دیگه پدر دین یهودی ها هستن دیگه اینا، آقا همه اینا رو نویسی از کار این تورات دیگه، خود تورات هم برگرفته شده از چیزهای قدیمتر، سامی ها هستن در منطقه حکومت بابل و اندیشه حمورابی و غیره و زالک و اینها بخش بوده این جریان ها. یک ماه این کشور اسرائیل رو که کشور بسیار نیرومندی است اینا بدن دست این حاخامای یهودی ریش دراز و همونا که از اون چیزا دارن قبا درازا، این مملکت رو به فساد میبرن. 15 روزه دارن یک ماه کاری میکنن که به ضعف و بدبختی و نکبت دچار خواهند کرد این حاخام ها، مثل آخون ها برقی نمی کنند اینا، کشیش های محترم هر میشود که موبدان اینا، حق بازانن اینا، هر سبتی کسی دیدید که دین هدفش شده است و نمیدونم شسته اونجا دین فروشی میکنه، یک مش پشم و ریش بشه، قیافه زد عقلی هم برای خودش ساخته است و افتاده به میدان، این آقا داره گمراهی میبرد. آقا دین شناس آدم دیندار که اینقدر تظاهر به دین نمی کنه که آقا ریش من این شکلیه و کلم این شکلی میتراشم نمیدونم کلام آفسینم کوتاه و ایوه ناس بدانید ما دین دینی هست. خب دینی هستی که باش آقا جان، به خودت مربوطه و خدا. و اجازه بدید که یک مغلطه بزرگی هم در کار ما کردن، اینو خدمتتون توضیح بدم، اینجا بد نیست، اینم داستان شهید هست. حالا قبل از اینکه من این مطلب رو آغاز کنم خدمت شما، درود بفرستم به بچه های ایران زمین که رفتن برای صیانت از شرافت این مملکت و آب و خاکش کشته شدن، جان باختن در این جهنم خوزستان، به جهت اینکه یک خمینی آمده بود بخواست انقلاب صادر بکند. حالا دلایل جنگ رو من کاری ندارم، اما این جوانهای ایران که کشته شدن در راه مملکت و در شرافت مملکت، یه عده زیادی از اینها علی شدن که امروز در منزل افتادن و اونطوری که بنده شنیدم هیچ توجهی هم به اینها نیست و این بیچاره ها در منتها و ناراحتی و افسردگی اینها فقط با هم صحبت میکنن. بسیار از اینها اونقدر غیرتمند هستن که اساسا کمکی هم از این رژیم قبول نمی کنند. اینها بماند، اما اگر این سر قضیه کل قضیه شهید، آقا این مملکت سابقه ای دارد، این سابقه چند هزار ساله، تکلیف شهدای قادسیه چه می شود، شهید بودن یا نبودن، شهدای چالدران، شهدای ایسوس، شهدای صدها و جنگ دیگر که شدن، تکلیف اونها چی میشه؟ و اساسا شهید به چه معنی است؟ این روزگاری بود که عرض میکنم که جنگ های صلیبی بود، این مسیحی ها شمشیر کشیده بودن که این عرض مقدس مال ماست، عیسی در اونجا بوده، این عرض کنم که مسلمان ها گرفتن، ساراسن ها گرفتن، یعنی یونانی ها گرفتن، اینا جنگ های خونین میشد پشت سر هم، اونها به اینا میگفتن کفار، اینا به اونها میگفتن کفار، کشتگان اونها شهید بودن، کشتگان اینها هم شهید بودن. حالا ببینیم چه پیدا کنیم پرتغال فروش را، آقا شهید کدوم ها شهیده؟ بالاخره معیار چیست؟ شهید عرض می شود که کسی است که به وجه الله نگاه می کند، یعنی به محض که جان از تنش در آمد چشاش می افتد چشای الله. فهوای مذهبی و دینی داره این شهید. خب می گوید که شهید وقتی که کشته شد و عرض می کند در راه خدا جان می دهد، معمولا شهید یعنی در راه خدا، کسی برای جانش در راه خدا بدهد، در راه ما بعد طبیعی که قبول دارد بدهد. و قرآن هم میگوید گمان نکنید که اینها که مردن، نه اینا زنده هستن، رزقشون از خدا خودشون دارن میگیرن اونجا. بله، بنابراین شهید از کسی طلبکار نیست، اگر که ما بخوایم وارد قضیه دینی قضیه بشویم، یعنی مفهوم قضیهش اینه که شهید کشته میشه و از خودم جانش رو در راه خدا میده، ان ربهم یرزقون، رزقش هم از خداوند میگیره، اونجا در بهشت هم هست، حوری هم هست و بنده بساط هم هست. حالا عرض می شود که شهید از دو جا، از چند جا عرض می کنم که ممکن است چیز بگیرد، یکی که برود پیش خداوند رزقش از اونجا بگیره، حوری ها که هستن و بنده بساط هم هستن، یکی هم اگه کسی رفت و برای صیانت از کشورش و شرافت مملکتش جان داد، مثل بچه های ایران که دادن، حالا ما یه بی‌عدالتی گسترده ایران در جامعه ظاهر کنیم که حالا این مرد بزرگی که رفته کشته شده و درود بر او باد، هشت برادر خنگم داره، این 8 تا رو بیاریم بکنیم تو دانشگاه پزشکی یا نمیدونم دانشگاه فنی، 8 حق 8 تا ایرانی دیگر بیچاره رو بخوریم که این بنیاد شهید درست کردیم، چون برادر اینا رفته پشت. و اگه این شهید شده در راه خدا، خدا داره رزقش رو میده، اجرش هم خدا میگیره. در و دیوار این مملکت هم عزم میکنن که شده است داستان شهید. آقا این چه باج این داستان چیست؟ آقا در مملکت ها آدم ها هستن، در این جهان مردم گوشه ها دادن آقا در راه حفظ شرافتشون. هر کشوری آقا این هندوستان تشریف ببرید ببینید آقا اینها چه میزان کشته دادن به دست سرداران اسلام و نمیدونم بقیه و انگلیس و غیره و زاله. یه یادبود درست کردن اونجا و بالاش نوشتن بیاد کسانی که در راه صیانت از خاک وطن به خاک افتادن در میدانهای جنگ. افتخاری بزرگتر از این نیست؟ اساسا همون افتخاری که نصیب انسان هست که در میدان جنگ کشته میشه برای سرنوشت کافی است. این لازم نیست حق دیگران رو بخورن، بعد از اون حق بچهای دیگر بخورن بدن که چونی کشته شده فلانی. البته مقصدی پشت سر این قضیه است، یعنی این که فکر نکنید که چه صدا شما هم حالا باید، یعنی اونا که کشتش بده رفتی چالا شما هم ما زیر چیز خود میآوریم چتر حمایت خود و شما هم برای ما باشید، از حزب ما باشید و اینها مرتب تشبس به این داستان شهید هست و اینا. مگه میشه تمام کوچه های مملکتی به نام شهید بشه؟ تکلیف بقیه شهدا چی میشه در راه این کشور؟ اگه بر راه اسلام کشتشتن پس چرا الان برن بکشن خودشون در راه اسلام؟ آقا برای اسلام نبوده، آقا برای این مملکت بوده، برای مثلا شرافت مردمش بوده، برای آب و خاکش بوده، رفتن بچه ایران دفاع کردن. خب این را هم عرض میکنم که بگذاریم. اجازه بدید که میخوام خطها رو باز کنم خدمتتون. این سر حسین نصر رو من بلش نمی کنم. بله این آقای سید حسین نصر از این مغالطه کاران و حق بازان ترده است، ترده است واقعا. اینها یک داستانی اینجا از این آقا سوال کردن که آقا این مدرنیتی و اسلام سازگار هست یا سازگار نیست. این آقای از بشود که چرب زبان، معمولا اینها در چرب زبانی هم بی نظیر هستند ها، یعنی باور بفرمایید که اینها کم نمیارن. اینه که حافظ میگوید که حدیث عشق حافظ جنو نه از واعظ، اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد. اینا در عبارت اینا صنعت میکنن، اون چنان گیج میکنن و با لغلقه زبان بر بیدایی منزن. هم این هم خدا بیامور شریعتی هم از میکنن که اون یکی هر شبت اسمش یادم رفت مطهری و اینا تباوی بزرگ و اینا کجا بیبرن این جامعه رو. از این آقا پرسیدن که آقا این داستان اسلام فقط این آقا تعریف خودش میکنه، این آقای سید حسین نصر. حالا خب خب بله بله چه میکند آقا در استدلال؟ بله اینا رو بنده در این کتاب مقالطات عرض شود که بخشی رو اختصاص دادم به جناب آقای شریعتی و کارهاش و موضوع امامتش و موضوع نمیدونم علیش و موضوع حکومت از نظر او و حکومت نمیدونم امام ته چاه و از این صحبت ها و این باولغلقه زبان. عرض می شود که یک چیز عقب مونده ای که اساسا مشروعیتی دیگه نداشت بین جوانان آمد در حوزه دانشگاه به مشروعیت آقای علی شریعتی رحمت الله علیه. امروز هم البته آخوندها قدرش را میدانند و خیابان به نامش کردند و اینها و از شبت که مطلع هست. حالا این آقا مدعی است که آخوندها این رو تبعید کردن اینجا. اما خب روح زمان یا روح قدسی، روح قدسی مثلا به ترکیب شما نگاه کنید، به ترکیب نکبت این کلام یکن روح قدسی. آقا روح قدسی همی چه تجربهی داری؟ ببین نشان بدی ببینیم چی هست روح قدسی. خب میپرسن از این که بحث را با اندیشه‌ای که درباره اسلام و مدرنیته داشتیم پی میگیریم و با همین موضوع نیز را به پایان خواهیم برد.
جهان در سده 20 به گونه شتابان و بسیار دچار دگرگونی شد که جهان اسلام نیست همچنین هر جا دیگر از آن برکنار نماند. امروز مشکل بیشتر کشور اسلامی این است که چگونه در جامعه و زندگی خویش با این دگرگونی کنار بیاید. این آقایی که سوال کرده از این آقای سر و سر نصف بر همگان پیداست که از سنت تا مدرنیته دیگر خط سیر روشنی از دگرگونی و پیشرفت در کار نیست، بلکه اون چه هست مجموعه از گسست‌ها و استحاله‌هاست. به نظر شما چگونه میتوان روی شکاف میان اسلام و مدرنیته پلی بست؟ حالا این تو مطلبش بلنده و وقت ما کم، این هست که بنده همش رو نمیخوانم، اما یک دو سه عبارت رو میخوانم ببینید که چه کرده است این مرد واقعا از لغلغه زبان. خب شروع میکنه: به نظر من اگر مدرنیس را فلسفه خاص و ممتاز بدانیم که براستی نیست چنین هست، این کار هیچگاه شدنی نیست. اما اگر مدرنیته را به مجموعه از شرایط تعریف کنیم که تنها به طور اتفاقی در برهی از زمان رواج می‌یابد، در این صورت البته تعریف ما تعریف فلسفی نیست و این پرسش شکل دیگری به خود می‌گیرد. در این باره که آیا اسلام می‌تواند با مجموعه از شرایط کنار بیاید یا خیر، باید گفت که آری. حالا میگه آری و بعد میگه خیر. حالا ببینید این گفته است آری. حالا این ملاحظه فرضی میگوید که با این حساب در یک پاراگراف بعدی، نه تنها اسلام بلکه هیچ دین راستینی دیگری نمیتواند شکاف میان خود و این جهانبینی را پر کند، چون مدرنیسم نافی هر گونه جهانبینی دینی است. اصلا بگیش باشن همچی چیزی نیست. اینها وحشت دارن آقا. این اسلام پناهان مثل این سروش و این و اون شریعت که اینها وحشت دارن از کلمه سکولاریسم. آقا این سکولاریسم معنیش این نیست که خدا نباشد، خدا به مردم مربوطه. معنیش این هست که در کار زندگی روزمره شما تفکر دینی رو دخالت نمیدید. آقا وقتی میخواد پیچ پوشتی تو بندازی نمیدونم چی تعمیر کنی دیگه، هر وقت که قضیه دین و ته چاق و اینا اونجا جایی نداره. وقتی شما وارد آزمایشگاهی میشید، دارید تحقیق تاریخی میکنید، دارید تحقیق بر زبان میکنید، اندیشه دینی در این امور نباید دخالت داشته. یونانیای قدیم چنین بودن، روزگار تالس تا برسیم عرض کنم به روزگارهای جدیدتر، اینها عرض میکنم تفکر دینی کاری نداره به کار داستانی. اینا میگن نخیر، این یعنی خدا نیست. وقتی خدا نیست ناموس هم نیست. این ناموس خیلی چیز مهمه. آقا ناموس هر کس به خودش مربوطه، به اون فاطمه خانم مربوطه و اون عرض میکنن که شوهر فاطمه خانم. تمام عرض میکنم مصلحت ملت و سرنوشت کشور رو عرض شود که این یک نمیدونم نسل های متعدد باشه که خدا نیست به ناموس. آقا ناموس الحمدلله با آمدن این جمهوری پربرکت ناموس ما حداقل حفظ شد. آقا دختره 7-8 ساله رو میبرن به دبی میدن به عرب ها و اینها. ناموس. خب میگوید که میسر نیست. بله 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 ادیان ببینم. خب بله، و به ویژه اسلام که البته اینک در باره سخن میگوییم واقعیت معمولی را برگرفته از واقعیت غایی میداند و از این رو خدا محورن. دین افسون بر حواس و عقل، خرد شهود و ایمان را نیز از توانایی های آدمی میداند و برای او به امکاناتی مانند پذیرش وحی و وصول به حقیقتی برتر از حقایق بشری قائل است. مغلطه یعنی همین، حقیقتی برتر از حقایق بشری. آقا بیا نشان بده یعنی چی حقیقت برتر از حقایق بشری. اگه بشری نبود در این کره زمین اصلا حقیقت معنی میداد؟ این آقا خودش فیلسوف میداند. حالا بعد ما از مشابهت شخص مقالطه کار وقتی که پای استدلالش لنگ میشه و چوبی میشه شروع میکنه نیم دراپینگ. نیم دراپینگ یعنی که من اونجا بودم، گاندی بودیم، من گفتم، من به انشتین این رو گفتم، بله من به مارکوزا این رو گفتم. اینها میخواد عرض میکنم که مشروعیت فکری و عقلی با آوردن نامه. حالا ملاحظه کنید از این پرسن آقا اسلام مدرنیته رو میشه هم اشتی داد یا نه. حالا ببین این آقا به چه رقص هایی میکنه در بس. بله حقیقتی برتر از حقایق بشری. ببینید با این حرفا ما رو گمراه کردن. آقا به ما چه ربطی داره حقیقتی بر حقایق بشری؟ ما بشریم با حقایق خودمون بس کار. از کجا آوردین حقایق بشری؟ چگونه تجربه کردی؟ چگونه گزارش ازش به دست میدی؟ حقایق بشری قائل است: وانگهی از دیدگاه دین آدمی حتی در همین دنیا نیز موجودی کاملا زمینی و بخوره ارزش قائل نیست، بلکه ارزش متعالی آدمیان در زندگی دنیوی یه به نفس جابدانه اونهاست. داره مرتب متضاد حرف میزنه. دین همچون مجموعه مقدس، یعنی بله یعنی امت را می آفریند که فرد عضو آن است. دین سازنده تمدن سنتی است که آدمی در آن جلوه‌های گوناگون امر قدسی را در زندگی و در هنر می یابد. اومانیسم به معنی راجع کلمه در دین هیچ جایگاهی ندارد. اومانیسم جایگاه ندارد یعنی که ارزش‌های انسانی و گرایش و ارزش‌های انسانی در دین جایی ندارد. ضد بشری ضد بشری است. آقا مگه میشه همچین چیزی؟ خب حالا اینجا به محضی که میبیند که کار خراب هست بله حالا ببینید نیم دراپینگ مغلطه نیم اینا رو من یکی یکی آوردم تیکی 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 مغالطات اینها رو برملا میکنیم تا آرام آرام یاد بگیریم آقا گوش نکنیم به این مغالطات. یک همچین آدمی میاد یک سخنرانی میکنه در یک نفر بنا نمیشه آقا چرا مغلطه میکنی؟ چرا متضاد صحبت میکنی؟ چرا مهمل میگی؟ مر به جهدی ما ترسیدیم از بلنگو، ما از بلنگو وحشت داریم آقا، چه خاطر بلنگو دست ما نبوده، بلنگو دست قدرت بوده، هر کس از پشت بلنگو میشینه کار میکنیم صاحب قدرته، میترسیم ما رو مرعوب میکنن با همین کلمات. ببینید اینجا ببینید چه گفته است. حالا به خاطر این که عزم میکنم مشمولیت خودش رو بابت این مهمل ها به اثبات برساند. بله خب اینجا یک مرتبه پریده به گاندی. ببینید بله میگوید که در همایش معروفی به سال 1961 نخستین کنگره مطالعات شرقی که در آن زمان در آسیا برگزار شد، یک شب که حاضران سرگرم بحث درباره امکان تغییر در احکام شخصی اسلام برای مسلمانان هند بودن مطرح کردم. بیچاره جمع شدن که آقا این هنوزم مطرحه، این آقای اتال بهاری واجپایی مرد فیلسوفی بود شاگردان گاندی، من گفت آقا جان این تا این اقتل و پختلوها در این کتاب شما مسلمان هست، شما همدیستی مسلمت آمیز یاد نمیگید، اینا یک کاریش بکنید. مقتلو این جریان گویا ادامه داشته، یعنی مثلا جمع شدن که اقتل و پختلوها رو یه فکری براش بکنن یا چیزهای از این قبیل. خب بله میاد که مطرح کردم دولت وقت هند با استناد به این که چون زمان عوض شده پس قوانین رو نیز باید عوض کنیم خواستار تحول در احکام اسلام بود، بایست این کار انجام بشه. اما اسلام پناهان که نمیذارن. بیاد دارم که اون شب جواهر لال نهرو، ایندرا گاندی، حالا اینا رو نیم دراپی میکنه در حالی که هیچ ضرورتی نداشت که آقا این حرفا رو بزنه، میگه آقا اسلام میشود یا نمیشود، مدرنیتی اسلام با هم جمع هست یا نه، صادقانه اینا صداقت هم ندارن، یک مش دروغگویانن واقعا. جواهر لال نهرو، ایندرا گاندی و بیشتر رهبران هند حضور داشتن، یعنی من اونجا بودم، اونها هم بودن، من در ردیف اونها هستم، من در ردیف هم. من در حضور همه اونها گفتم اگر ما مجبوری با زمان عوض شویم زمانه باید با چه چیزی عوض شویم. مقطع رو ببینید، این زمانه نیست که عوض شده مرد حسابی، این انسان ها هستن که شرایط زندگی رو تغییر دادن، ما یعنی همین انسان ها. مقالطات رو ببینید گوش کنید، اگر ما مجبوریم با زبان عوض شویم زمانه باید با چه چیزی عوض شود. این پرسش سرنوشت هاست که در همون زمان در همه روزنامه های مهم انگلیسی، ببینید شعرها هم جمله تلامیز منند، بروید از خودشان بپرسید. این پرسین سرنوشت ساز که در همون زمان در همه روزنامه انگلیسی، اردو و هندی و هندنین که شما تشکیش سر و سرای زیادی برا انداخت و واقع کل این فرایند تغییر حکم اسلامی را برای یک نسل کامل متوقف ساخت. همین فرمایش ما که از این ذهن وقاد و عزم میکنم که نبوغ آسای مازاد شد، که اصلا کل چهره جهان را تغییر داد. گاندی هم بود، روح انشتن هم در اون فضا میپلکید. به زبان فصیح هیبرو میگفت احسن احسن آقای سید حسین نصر. بعد خب بذار فرمایید که یک موسیقی دیگری بشنویم، برمیگردیم خدمت شما هموطنان گرامی. این سخن پایان ندارد ای جواد.